بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى
محمد
سيما بقية الله في العالمين واللعن على عدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بحث ما در همین مسئله عرض بود و فروعات رأس المال. یه سری مسائل رو که اعلام فرموده بودن تو این فر بررسی کردیم، به یک مسئله دیگه ای میرسیم، عرض زراعی و نخل، اون چه که خریداری شده از منافع اینها. یک سوالی از آقای گلپایگانی بوده، اینجا این رو هم بررسی کنیم. فمن مزار عنده ارض زراعیه و عدد و نخل قیمتها 15,000 تومان به مدت بضع سنین اشتراها من ارباح تلک الارض و بعضها اشتراها من قرض استقرضه من بنک حکومی. یک شخص کشاورز زارعیه که زمین زراعتی داره و تعدادی نخل خرما داره که حدود 15,000 تومان ارزشش است. بعد میگه که به مدت چند سال تدریجا از درآمد همون زمین و نخل و بعضنم از وام گرفتن از بانک دولتی استقرضه من بنک حکومی. ببینید خود این بازی امر سوم. ولم یکن یملک نوتن مر علیه حول، یه پولی هم پول نقدی هم نداشته، یه اسکناس و پول نقدی هم نداشته که سال برش گذشته باشه و برای همین این بنده خدا هم لم یجعل نفسی سنتن خمسیه، برای خودش سال خمسی هم قرار نداده. و کان یسر لمعیشت معتدلت من نتاج الارض و النخل، اینم یک معیشت معتدلی داشته از همین زمین زراعیش و از این نخل، از این خرماها. فهل یتعلق الخمس بالارض و النخل و به اون بیتی که درش ساکنه و به اساس اون بیتی که تدریجا از سنین ماضیه با دین و نقد اومده خریده، آیا به اینا خمس میگیره؟ ببینید دایره خمس رو برداشته به کجا زده؟ خمس به زمین بگیره، به خرما بگیره، به اون خونش بگیره، به اساس خونه بگیره. 4 تا سوال پرسیده. و اذا اراد اخراج خمسها من قیمتها تختل معیشته، فهل یجب علیه الخمس، اگه بخواد خمس بده معیشتش مختل میشه. اینم باز دوباره یه مطلب دیگه، اختلال در معیشت براش پیش میاد. یعنی که انه این شخص فقیریه که نمیتونه زندگیشو بچرخونه، این شخص فقیری که زندگیشو نمیتونه بچرخونه، حتی خمس هم بخواد بده اختلال معیشت براش پیش میاد، این چیکار باید بکنه؟ مرموهای گل پایگانی جواب داده بودن فی مفروض سوال، لا یتعلق الخمس بالبیت الذی یسکنه و اساس البیت و ما یحتاج الیه لمعیشت. این سوال اول که خونه و اساس البیت بود، این که مسلمه، این که دیگه سوال نداره، این معون است. اما صحبت سر اون ارض زراعیه و نخیله و آلات زرعه، ایشون همه اینا رو دوباره دیدید، میگن تعد من رأس المال و یجب ادا و خمسها. بعد میفرمن ما کان من الغرض ما لم یعده لا خمس فیه. این قاعده درستی هم هست، هر چی که قبلا بهش اشاره کردیم، هر چی که قرض گرفته باشه مادامی که قرض رو ادا نکرده خمس نداره. این به معنی قاعده ما جواب فقط تو این مسئله است که این حکم ارض زراعی و نخل رو بعد بیایم بیان کنیم. میگیم ارض زراعیه که ایشون فرمود ملحق به رأس الماله، ما میگیم ملحق به محل کسبه. نخلم ملحق به آلات کسبه، نخ خودش جز آلات کسب نیست، اما حکمن حکم آلات کسب رو پیدا میکنه، چون داره باش کسب انجام میده. کمان که ارض زراعی هم خودش مغازه نیست، اما حکم محل کسب رو پیدا میکنه. پس اینا از جهت حکمی با هم متفاوتن. این الحاقا خیلی مهمه، چون گاهی وقتا تو نتیجه فرق میکرد. ایشون به رأس المال ملحق کرد، ما میگیم نه، ملحق به محل کسب و آلات کسبه. محل کسب و آلات کسب هم حکمش با رأس المال و مال و تجاره جداست. و فی مفروض سوال، حیث و کان محتاجن الیحال تحصیل معاشه فلا یتعلق الخمس بها و به ارتفاع قیمتها. هر وقت احتیاج بهش داشته باشه خمس بهش تعلق نمیگیره. اما بیتی که درش ساکنه، اساس بیتش، اونی که در معاشش بهت احتیاج داره، اون که مسلم خمس نمیگیره. این قاعده مشتراه من القرض ما لم یعدهی فلا خمس فی، این کامل درسته. بعد اینکه ادا کرد، به هر مقداری که ادا کرد خمس تعلق میگیره. کسی وام گرفته سه تا قسطشو داده، مثلا وامش یه 100 میلیونه، شما به اندازه اون سه تا قسطی که داده پولش هم دستش، وام گیره خمس نمیگیره به این پول، به مقدار اون سه تا قسطی که دستش هست شما میتونید خمس بشید. یه نکته بگم، بعضی اینو ملاحظه نمی کنن تو مسئله خمس، طرف مغروزه، میگه من مغروزم. آقا قرض فقط این مطلب مربوط به وام که نیستش که. وقتی که چیزی که میگه من مغروزم، یه وقت قرض برای معونشه، یه وقتی که نه، همین چیزی که به عنوان سرمایه الان دستش با قرض تهیه شده. ببینید دوتا با هم فرق داره. با خیلی اینو دقت کنید، خیلی به این دو این مسئله خیلی توش یه دقتی میخواد. من خیلی هم خلط میکنن، اشتباه جواب میدن و اشتباه محاسبه میکنن. من اول از شما سوال میپرسم، بعد جوابش رو شما بهم بگید. قرضی که من انجام دادم تو این مسئله که میگیم این قرض دارایی شما حساب نمیشه، من یه وقت قرض گرفتم جنس خریدم، قرض گرفتم پولش دستمه، یه وقت قرض گرفتم برای خوراک شبم، به نظر کدومی که از این اولاست؟ آیا ما که گفتیم قرض خمس نداره، همین رو شامل میشه؟ قرضی که وقتی من قرض گرفتم قرض دارم، میگم آقا این خمس نداره، منظور همه این موارده؟ یعنی کسب باید بشه از فواید من؟ بله؟ نه. ببینید الان اینجا ما باید چی کار بکنیم؟ قرضای من چند قسمه؟ ببینید همینجوری ما داریم میگیم قرض، ببینید قرضای من چند قسمه؟ من یه وقت قرض گرفتم برای معونم، قرض رو گرفتم پولو خوردم، پولش الان دستم نیست، خیلی واجب تر بوده این قرض. ببینید تو ذهن بعضی ها برعکس میاد، این قرضی که من گرفتم برای معونم خیلی واجب تره، اینو اولا میدونن از اینکه کسب بخوان بکنن از درآمدهای من، در حالی که نه، این از درآمد گاهی کسب نمیشه. لذا میبینین خیلی از آقایون میگن خب پولشو داشتی می‌خواستی بری قرض رو ادا کنی، سود امسال بردی، میگه چرا قرضتو نرفتی ادا کنی اون قرضی که برای معونه کرده بودی، حالا که ادا نکردی این پولی که دستت هست، میگه من گذاشتم قرضم ادا کنم. یه سری از آقایون خیلیاشون میگن آقا قرضو که ادا نکردی الانم پول رپ دستت هست خمس بهش میگیر، هیچی هم کسب نمیکنه. بس این مسئله که ما الان داریم میگیم چیه؟ قرض گرفتی برای معونه، البته ما میگفتیم اگه پولو کنار گذاشتی برای مثلا فرض کنید یه تاریخی بعد شما اینو ادا میکردی، مثلا نظرهای بهجت اینه، میگن خمس نمیگیره. اما اکثر آقایون مثلا خویی و اکثر مراجعی که میبینید الان ازش تقلید میکنین و تابعه ایشونن شاید ایشونن، میگن خمس میگیره، میگن کس نمیشه. اگه رفته بودی ادا کرده بودی، ادا و دینه من المعونه، اما ادا نکردی، پول دستت هست، پول خمسشو باید بدی، ضربه و کاسه بده دیگه. این قرض برای زندگیت بوده، پولیو که قرض کردی خوردی رفته. این قرضی که ما الان داریم صحبت میکنیم، داریم اینجا میگیم، اونه که الان یه پولی دستتون هست، میخوایم ببینیم به این پول خمس میگیره یا نه. آقا این پوله جز ارباح مکاسب من نیست، این پوله رو قرض کردم. ببینید فرقش چیه؟ وقتی شما یه پولی قرض کردی برای معونه خودتون، برای زندگیتون خوردین، درست؟ بعد یه درآمدی براتون حاصل شد، اون درآمدی که براتون حاصل شد درآمد امسالتونه دیگه، فواید امسالتونه، این فواید بهش خمس میگرفته چون فائده حساب میشده. اگه می اومدید در برای ادا دینتون استفاده می کردید، این می شد معونه، ادا دینه منن معونه. اگه در ادا دینتون ازش استفاده می کردید، این می شد معونه، درسته یا نه؟ اما استفاده نکردید، فائده است بهش خمس می گیره، معونهش نکردید، یه پولی دستتون بود می تونستید باش ادا دین کنید، نکردید، اینجا خمس می گیره. اونی که ما داریم الان توی این مسئله میگیم خمس نمی گیره کجاست؟ اینه که شما همین پولی که دستتون دارین ارباح مکاسبتون نبوده، قرضی بوده. این که بهش فایده نمیگن که، ببینید فایده برش صدق نمیکنه، برای همین دارن میگن خمس نداره، فایده برش صدق نمیکنه. پول و وام گرفتی رفتی باش کالا خریدی، حالا وقتی رفتی محاسبه خمس کنی میگه آقا دینت جدا اشتباهی ها، میگه آقا اون قرضت جدا، قرض تو که نرفتی بدی، میگه نه، هر وقت دادی از معونت حساب میشه. این داراییات چقدر خمسشو بده؟ آقا این داراییش از باب فواید نبوده، این همون پولیه که از جیج قرض الحسن رفته قرض گرفته، درسته یا نه؟ فایده حساب میشه. این پول هست از اونجا گرفته آورده اینجا، شما یه پولی قرض گرفتی، نمیگن فایده است، صدق فایده نمیکنه. ببینید مناطش اینه. تو اون مسئله اول که گفتیم که کسب میشه، مال اینه که اون فایده ارباب مکاسبته، میتونستی باش دینه تو ادا بکنی، قرض تو ادا بکنی، قرض ادا نکردی، پول ارباب مکاسبت دستش خمس هم بهت میگیره، پس قرض کسب نمیشه. اما تو اینجا میگیم کسب میشه، اصلا اینجا اصلا فایده نبوده، این پول قرضی بوده تبدیل به کالا شده، این کالای خمس نداره، پول قرضی بوده اومده تبدیل شده به چی؟ اومده نقد شده تو دست شما، قرض گرفتی اینجا تو حسابت ریختی که باش کار کنی، این که فایده نبوده که، این قبول قرضیه، پول قرضی بهش خمس نمیده. حالا بله میتونه ادا بکنی، ببین پول اختیارش دست شماست، ادا قرض هم بعد دیگه مثلا رأس المالش کردید با سود شما میری قرض ادا میکنیم که حرفی توش نیست، مسلمه. ببینید اون سود حرف جدا، اون یه وقتی که شما ارباح مکاسبتون هست مقابلش یه دینی دارین، اون یه حرف جدا. ببینید الان مسئله ما چیه؟ میگیم شما پول قرض کردی، درست، آوردی تبدیل به کالاش کردی، این مادامی که تبدیل به کالا کردی این قرض رو ادا نکردی، خود اصل این چیز رو میگیم چیه؟ مال شما نیست، اما سودش خمس داره، سودش خمس داره. اگه درآمد داشت، کالا خریدی، کالا رو یه ذره خرید فروش کردی، جاش گذاشتی، درسته؟ اما الان این 100 میلیون تومانه بهش بذاش قرض داری، این 100 میلیون تومانه رپ شما نیست، حالا از این 100 میلیون تومانه 15 تومن 20 تومن هم استفاده کردی، اون 20 تومن جز ارباب مکاسبتونه، تو اون بحث نداریم، اون ارباب مکاسب خمس داره، درست؟ اما این 100 میلیون تومانه جز ارباب مکاسب شما نیست، پول از یکی دیگه قرض گرفتی از بانک آوردی سرمایه‌اش کردی، این میگیم خمس نداره. احسن، بله اون بله دیگه خیلی فرق داره. ببینید چرا؟ چون تو اونجا قرض گرفته بودی، خوردی پول قرضیو، اینی که الان دستت هست که پول قرضی نیست، این درآمد کار امسالتونه. ببینید خلطی که شده برای بعضی اشتباه حساب میکنن مال اینه، این قرض چیکار داره به این قرض؟ اون قرض یه چیز دیگه است، این قرض یه چیز دیگه. حالا اینو تو ذهنتون باشه، بعضی از اعلام تو قرض تفصیل دادن، من دیگه اینو ننوشتم چون مربوطه به این مسئله نیست، اون قرضی که برای معونه بوده، اون قرض برای معونه رو توش تفصیل دارن، اینو خیلی دقت کنین، خیلی ده آی خوی این تفصیل رو دارن، بعض الاساتین دارن، خیلی از اعلام این تفصیل رو دارن. اون پول قسمت اول بود که گفتم خوردین، حالا درآمد سال دارین، از این درآمد سال کسر نمیشه، این درآمد سالی که بعد از قرض بوده باشه. ببینین یه دقت بکنین، خیلی مسئله مهمه، خیلی هم اشتباه میکنن. الان من مورد سراغ دارین الان ازتون مسئله میپرسه، بگه من قرض گرفتم خوردم، حالا یه درآمد سال دارم، شما مطلقا میگین که کسر میشه نمیشه؟ کسر میشه نمیشه؟ نمیشه؟ یه لحظه صبر کنین، حالا سوالای دیگه رو قاطی نکنین، چه سوال همینه جواب بدی فقط، میشه نمیشه؟ ببینین تفسیری که بعضی از آقایون دادن اینه، مثلا خوی و اینا، اینو خیلی مورد ابتلاست، خیلی از آقایون مراجع الان این تفسیر رو دارن، تفسیرشون اینه. ببینین فرض ما تو همون قسمت اول است، نه تو قسمت دوم. قسمت دومو اگر شما پول وام گرفتی باهاش کالا خریدی سرمایه کردی یا پولش همی الان دستتونه، اینو مسلم بدونید مادامی که قرضتون ادا نکردید این خمسش نمیگیره، چون درآمدتون نیست، اینو مسلم، اینی که ما الان تو اینجا گفتیم اینه. خلط که میشه با اونجاست که شما قرض گرفتی اول سال، قرض گرفتی خرج خوراک نداشتی، درست، مصرف کردی تو معونت، یا یه خرجی زیادی داشتی قرض گرفتی بعد مصرف کردی پول نداشتی قرض گرفتی، حالا الان ارباب مکاسب داری، قرضت 20 میلیونه، ارباب مکاسبت هم 20 میلیون، نمیخوای بری اون 20 میلیون حالا فعلا بدی، میگه الان امسال نمیدم، عجله که نیستش که، این 20 میلیونت بهش خمس میگیره، چون این ارباب مکاسبتونه، میتونستی صرف تو ادای قرض بکنی، نکردی، اینو بهش خمس میگیره. اما حالا یه مسئله، این که میگم تفصیل دارن خیلی از اعلام، اینه اگه این 20 میلیونی که الان شما درآمد داشتی و قبلا هم داشتی، نخواستی خودت با این 20 میلیون تومن خرج اون معونه بکنی، اصلا اول سال 20 میلیون در آورده بودی، اما گفتی نمیخوام 20 میلیون مصرف کنم، بذار فعلا برم قرض بگیرم این خرجم رو رد کنم، دستم خالی میشه. این 20 میلیون داشتی، 20 میلیون داشتی، رفتی قرض کردی، خرج معونت کردی، درست؟ این 20 میلیون بعدش برای شما حاصل نشد. قبل از اینکه قرض بگیری 20 میلیون رو داشتی، رفتی 20 میلیون دیگه قرض گرفتی، گفتی بذار 20 میلیون داشته باشم دستم خالی نشه. بعضی این کارو میکنن، تا میتونه میگه فلان جا قرض میدن که برو بگیر، یا میتونه از کسی قرض بگیره میگه نمیخواد دستش خالی باشه، پولم داره. با این قرض از اون ارباح مکاسب کسب میشه. این آقای خویی فتوا میدن، بعد خلاصات این خیلی فتوا میدن، فرق این خیلی نکته شد. میگه اینجا شما پول داشتی، رفتی قرض گرفتی، پول قبلش موجود بود، جز درآمدهای بعدش نبود. اگر جز درآمدهای قبلش بوده باشه، قبل از این قرضی بوده باشه که شما گرفتی، این کسب میشه. اکثر خیلی از مردم هم که میان وقتی قرض و بدهی دارن و یه سودی هم دارن، این مسئله رو بهش مبتلا میشن، خیلی هم غلط محاسبه میکنن. پس ببینید قرض ما اول باید دو دستش بکنیم، یکی قرضی که گرفتم الان نقدش دستمه، یا قرض گرفتم تبدیل کردم به این کالا. اینجا این مسئله که ما اینجا نوشتیم که آقای گلپایگانی هم فهمدن، این قرضه که پول گرفتم الان دستمه، این خمس نداره چون جز ارباح مکاسب من نیست. اما اونجایی که یه قرضی گرفتم برای معونه، الان ارباح مکاسب دارم، 20 میلیون قرض گرفتم، 20 میلیون هم ارباح مکاسب دارم. این ارباح مکاسب من که همون قرضه نیستش که، این یه درآمد از جای دیگه ایه، اون قرضه هم از جای دیگه ای اومد خرج معونه من شد، رفت، مزمحل شد، خرج زندگیم شد. اینا همون نیستش که بگیم این کسر میشه. اینجا بعضیا کلاً میگن کسر نمیشه، بعضیا مثل آقای خویی و بعض الاساتین و این آقایون میان میگن این ارباح مکاسب مال قرض قبل قرض گرفتن اگر بوده باشه کسر میشه، یعنی قبلش داشتی، وقتی پول داشتی قرض گرفتی، این به ازای او گذاشته میشه. حالا این بحثش مال الان نیست، هم میخوام بگم اینا رو با هم یه خلط نکنیم. مال بعدش اگر بوده باشه، بعدش اگر این ربه به دست بیاد، اینجا دیگه کسر نمیشه، اون معونه سابقه، معونه سابق بوده، این ربه که بعدن اومده. این تفصیل تو ذهنتون بوده باشه، چون خیلی این مسئله چیه؟ مسئله مهمی، مورد ابتلاع خیلی هم هستش. این از این مسئله، پس از این مسئله فارغ شدیم، بریم تو مسئله بعدی. البستان الذی یعیش به حاصله ان کان یمکن ان یعیش به غیره. خب یه و امکان نشدی واقعا بذاره بشه. این مسئله رو از صاحب عروه پرسیدن. صاحب عروه یادتون هست ما بحث سرمایه‌مون که تموم شد یه چند تا صورت مطرح کردیم، گفتیم این صورت‌ها رو باید مطرح کرد منظم تا بعد گیر نکنید. تو همون قول آخری که نوشتیم، قول خودمون بود، اونجا بعد اومدیم گفتیم جای تفصیلاتی هست، شغل اول داشته باشه میتونه شغل دوم داشته باشه، سرمایه شغل اولشه میتونه شغل دوم داشته باشه، یه وقت شغل دوم بالفعل دارد، یه وقت میتونست داشته باشه، یادتونه؟ یه وقت گفتیم مطابق با شأنش هست، یه وقت مطابق با شأنش نیست، یادتونه؟ چهار تا صورت ذکر کردیم، سرمایه دارد، میتونه شغل دومی داشته باشه که از اون شغل دوم زندگیشو به چرخونه، یادتونه؟ گفتیم حالا اون شغل دومه یا در حد شغلش مطابق با شأنش هست یا مطابق با شأنش هم نیست، این تفصیلات رو توش اومدیم دادیم. این مسئله مال اونجاست، این مسئله که گفتم اون فروعات رو بینید، الان یکی از جاش اینجا، یعنی اینا وقتی منظم بشه شما قشنگ میتونید جواب بدید. منظم که نشه اینا، اگر یه جا منظم نشه، هی قاطی میساب میشه، قاطی میشه. ببینید اینجا الان صاحب عروه چی میگن. شخصون بعد از سنین من تکسب و زراعه امتلک مالن لم یعین لنفسه سنتن خمسیه، سالها تکسب کرده، زراعت کرده، مالی هم مالک شده، برای خودش هم سال خمسی قرار نداده، و مع ملاحظت ربح، با ملاحظه سود، حل یتعلق الخمس به معونت البیت و الاساس و البساتین. ببینید این سوال خیلی فنی نیست، از سوال گروه پرسیده با، اما خمس به معونه بیت و اساس دیگه هیچ کس نمیگه تعلق پیدا میکنه، اما این بساطینش مهمه. یا اینکه استثناء میشه اینا از خمس چون معیشتش متوقف بر این بساطینه. ببین چقدر نکته مهم، چون معیشت متوقف بر بساطینه به این بساطین خمس نمیگیره. و ان کان یستطیع بالعمل للغیر ان یحصل علی معونته، میتونه با کار کرد با شغل دوم معونش رو به دست بیاره. همون مسئله است که اونجا چهار تا صورت کردیم براتون، میتونه شغل دوم داشته باشه. این بساطین زندگیش الان به این بساطین، به این باقا متوقفه، با زندگیش به این باقا متوقفه. این سرمایه مثل این باقا، مثل سرمایه حالا حساب کنید، ما میگیم الان فرض کنید مثل سرمایه است، حالا اینا مثل رأس المال حساب میکنن، ما نمیگیم مثل رأس المال، اما مثل رأس المال شما حساب بکن. میگه این باقی که من دارم که تو دیده امثال این بزرگان مثل رأس الماله، میگه میتونم یه شغل دومم داشته باشم که آبرومندونه زندگیمو بچرخونم. صاحب البته چی جواب داده؟ بیت و اساس اگر از رف سال داد خریده بشه که فلا خمس علیه که همه میگن، اما البستان به ما انهو فرز امکان لعاش من غیرهی، یعنی شغل دوم میتونست از غیر راه بستان شغل دومی داشته باشه که عاشه بکنه از اون راه شغل دوم. به رأیی صاحب علوه میگه به نظر من یجب اخراج خمسهی، باید خمسه این بستان رو بده، الا تو مقداری از بستان که از ثمرش در معونه شخصی خودش استفاده کنه. اینجا خمس نداره. یه هم مسئله که گفتیم بستان یه وقت میوهاشو برای زندگی شخصیش استفاده میکنه، اگر باغ از میوه‌های شخصیش یه مقدارش استفاده میکنه یه مقدار خمس نداره، اما معابقی باغ با اینکه زندگیش متوقفه بر اینه، صاحب اونه داره میگه خمس داره، با اینکه زندگیش متوقفه بر این بوده، ما جواب که میدیم خب معونه بیت و اساس که خمس نداره، اما بستان میگیم دو تا وجه داره. اما یستفید من حال کسبهی، برای کسبش، ملحقتون به محل کسب، محل احتیاج الی، لما قد فرض فی السؤال ان معیشته متوقفه على هذه البساطین فلا يتعلق الخمس بها. میگیم آقا این خمس نداره چون بهش احتیاج داره. یادتون باشه تو اون مسئله ما اینو بحثشو کردیم، تو نظر آخر اومدیم صاحب اورو اینجا میگه که چون شغل دوم میتونه داشته باشه خمس نمیگیره. بعدم یادتون بوده باشه ما دو تا فرض کردیم، یه وقت گفتیم شغل دومی دارد بالفعل، یه وقت گفتیم شغل دومی نداره میتونه داشته باشه. تو اونجایی که میتونه داشته باشه ما گفتیم ابدا این حرف رو نزنی، صاحب اورو داره میزنه. گفتیم اصلا این داره با سرمایه بازاری، داره با سرمایه کار میکنه، به سرمایه‌ش هم احتیاج داره، گیر این سرمایه هم هست. میگیم تو که میتونستی شغل دوم داشته باشی، میتونی یا نتونی؟ میگه بله میتونم. میگیم پس برو خمسشو بده. با تعجب به اون نگاه میکنه. الان صاحب اورده همین حرفو دارن میزنن، یعنی طرف داره چی میگه؟ بهش میگیم آقا تو سرمایه داری، شغلت همینه. میگه بله من دارم، تاجرم دیگه. میگیم میتونی شغل دوم داشته باشی؟ میگه بله میتونم، مثلا برم کارگری هم بکنم. میگم پس برو خمسشو بده. اگه در حد شهادت هست. الان دارن اینجوری جواب میدن، آقا میتونی شغل دوم داشته باشی، برو خمسه این سرمایه تو بده. آقا ما این حرف رو قبول نمی کنیم. اگر سرمایه محل احتیاجش، حتی صاحب اوربه تو اصل سرمایه احتیاطی بودن ها. اما اینجا میگن چون شغل دوم میتونستی داشته باشی باید بری خمسشو بدی. ما هم گفتیم ابدا این حرف رو ما نمی زنیم. تازه شغل دوم نداره، اگه داشته باشه ما فیه مافی بود. شغل دوم اگر داشتم ما این حرف رو به این راحتی نمی زدیم. چه برسه به اینکه شغل دوم نداره. آقا الان تجارت بالفعلش ما این بستانه، زندگیش داره از این را میچرخه، چون میتونه بدون سرمایه بره کار کنه، کارگری برای دیگری بکنه، وقت ما بیانیم تازه اطلاق هم میذارن، نمیگن اون شغل دوم میتونی از راه دیگه مطابقه با شأنت هست یا نه، این فرق هم تازه نمیذارن. ما تازه میگفتیم اگر مطابقه با شأنش نباشه که هیچی، مطابقه با شأنش هم باشه نباید این حرفو بهش بزنی. آقا این الان سرمایه بهش احتیاج، عرف ملاک چیه؟ ملاک احتیاجه. میگه ملاک احتیاج عرفیه نیست، آقا این احتیاج عرفی داره، این عرفن احتیاج داره به این سرمایه. وقتی احتیاج داره، داره زندگیش از این راه میچرخه، این بهش خمس نمیگیره. میگیم لما قد فرض فی السؤال، سؤال فرض شد که ان معیشت او متوقفه تن علی هذه البساطین فلا يتعلق به الخمس و ان استطاع علی تحصیل معونته به عمل آخر، میتونه با عمل دیگه‌ای بره تحصیل معونه بکنه، اما الان با این سرمایه داره کار میکنه. و اما تنتفع عائلته من ثمرها، اگر عائلش از ثمرش استفاده بکنن، که این از مأمون شخصیشه، خمسش تعلق پیدا نمیکنه. این هم فرمایش صاحب قربه طبق همونی که ایشون فرمودن میگیم درستم هست. یعنی تو این قسمت حرف درسته، تو قسمت اول که گفتن سرمایه بهش خمس میگیره این حرف رو قبول نداریم. این فرع ما که در ارز بود تمام شد. یه فرع دیگه که این مربوط به کشاورزاست، بحثش هم خیلی مهمه، اختلاف فتوا دارن. این بذری که داره استفاده میکنه خمس بهش میگیره نمیگیره؟ خود بذر خمس داره یا نداره؟ ببینید خیلی تو این مسئله ذهن میپیچه. بعضن بذر رو اینا میگن آقا خب سرمایه است دیگه، شو سرمایه کاریش چیه؟ یکی اینه که زمین رو رفته خرید، یکی هم که باید بذر رو بخره دیگه، بذر رو بخره هی بکاره بیشتر بشه، ظاهرش اینه دیگه. شما بذر رو، حالا الان مثال نهال رو نزدن، بعض وقتا نهال، اینجا مثال بذر رو زدن. این بذر میشه سرمایهش تو ذهن این الان، میگن سرمایه است، میره این سرمایه رو به کار میزنه، درست بیشتر میشه، بذر دیگه رشد میکنه بیشتر میشه، لذا اینو به عنوان سرمایه حساب کردن. بعضی اومدن نقطه مقابل گفتن نه این حرف غلطه. چرا؟ بعضی شما میکاری تو زمین تلف میشه، شما داری با سر کار میکنی، کار میکنی، این زمینت به اون مثل سرمایه است، بعضی رو تو این زمین پخش میکنی تا بعد چی کار بکنی؟ بتونی یه چیزی رو برویونی از رو زمین، درست؟ این این بذره مثل اون سرمایه نیستش که روش، مثلا فرض کنید شما تصور کنید مثل دونه گیا الان بلند شد یه درخت به این گندگی ها، نه اینجوری نیست قضیه. فرض رو شما داری میریزی میپاشی تو زمین، این مثل معونه تحصیل ربه، یا به نظر تعبیر بعضی تلفه. شما وقتی که میخوای کار کنی چطور پول کارگر میدی؟ خب پول بذر هم باید بدی، این بذر سرمایه، اینو میریزم رو زمین پخشش میکنم که مثل پول کارگره. پول کارگری یه پولیه که من باید بدم بدم، بعض رو که خودش رو نمیخوام نگه دارم، اینو من دارم چیکار میکنم؟ مصرفش میکنم. عرف تو عرف بعض رو میگن مصرف شده، مثل پول کارگری که مصرف شده. پول کارگری که شما میدید از سرمایه تو مصرف میکنید جزء چیه؟ معونه تحصیل ربه، پولیه که رفته به حسب ظاهر، درسته یا نه؟ این پولیه که رفته، حالا چی برگرده به شما اون امر دیگه ایه. چی میخواد برگرده اون امر دیگه ای، ولی خود بعضی که دارید شما هزینه میکنید صرف شده. ببین دو تا مبنای مختلفه، کاملا متفاوت، رو دو تا مبنای متفاوت. اینجا سوال از ابن ادریس بوده، غلته اذا کان بذرها غیر مخمس. حالا یه فرض جدید اینجا شما تصور بکنید، خود بعض توش اختلافه. یه سوال دیگه، ما فرض کنید که در بذر اومدیم گفتیم بذر خمس اصلا نداره، بعض تلف میشه، یا گفتیم بعض مثلا پول کارگره، معونه تحصیل رپ، اصلا بعد از فایده کمش کنی، چون اونی که میگه خمسشو باید بدی خیلی زور میاد به طرف، چون میگه خمسشو باید بدی باید تازه پول خمس این بذره هم بده، بعد بذره رو که میریزه بذره از بین میره دیگه، درسته یا نه؟ بذره پخش میشه تو زمین، بعد حالا گیاه در میاد. ببینید اون میاد میگه خمس این بذره رو بده، بعدم سودم که در اومد میگه خمس سوده رو بده، درست؟ اینجا ما میگیم که نه بذر خمس نداره، اما اگر بذر رو یک سال مثلا پیشش نگه داشته بود نریخته بود تو زمین، این بذر یک سال و نیم برش گذشته، خریدم استفاده نکردم، این بذر مخمس، این بذر خمس بهش گرفته یا نه؟ این دیگه خمس گرفته، درسته؟ یا با پول خمس نداده رفتم این بذر رو خریدم، ما اینجا دیگه نمیتونیم بگیم بذر خمس نداره، این خمس به خودش تعلق گرفته. سوالی که از ابن ادریس پرسیده شده لعل از این بابه، الغلت و اذا کان بذرها غیر مخمس. ببین استفتا مال هزار سال پیشه، الغلت و اذا کان بذرها غیر مخمس، بذرش مخمس نیست. ایجب الخمس فی جمیعها ام فی البذر، بعد جمیع غله رو خمسشو بدم یا تو بذر خمس بدم؟ و فی ما یفصل عن قوت السنه، اون چی که اضافه بر قوت سنه میاد، خمس رو تو چی باید بدم؟ هم تو بذر بدم هم تو غله؟ خمس به همش واجبه؟ بعد بگی شما هم آقا هم تو غله، اونی که میاد میگه بذر خمس داره میگه به هر دوش خمس بده، غله که به دست اومده رو داره میگه خمس بده، بعد دوباره بذر هم میگه خمس بده، آقا این غله که همون بذره بود، بذر رو میگه خمس بده، غله هم میگه خمس بده، در که این بذره پخش شد تو زمین یه مقدارش که در اومد شد اون قلده، درست یا نه؟ پس لااقل باید بیای بگی این ارتفاع قیمت اون بذره است، درست یا نه؟ محصول اون بذره است دیگه. وقتی میگی قلده خمس داره دیگه بذرش نباید بگی خمس داره. این یه فرضه. ام فل بذر و فی مایف سلن قوت سنه. فجه دوبارش میگه تو خود بذر بیام خمس رو بدم، بعدم هر نتیجه‌ای که داد اون مقداری که در قوت سنم صرف شد اون که هیچی، هر چی زائد اومد اونو بیام خمسشو بدم. جواب ابن ادریس اینه: یجب فی البذر و فی ما یفضل من النما عن قوت سنته علل اقتصاد. این علل اقتصاد رو ما تعبیر الان نمیگیم علل اقتصاد با میانه روی، اما این منظورش اینه که در حد شأنش دیگه، میانه روی، افراط نکنه، اسراف و تبذیر نکنه. علل اقتصاد یعنی زیاده روی بکنه، ما اینو جز معونه حساب نمی کنیم. منظورش علل اقتصاد اینه، با اقتصاد بره جلو. یعنی منظور عبارتون اخرایه همون در حد شأنه. ما ها میگیم در حد شأنش، ایشون میگه علل اقتصاد، نمیگه در حد شأنش، چون بعضیا شأنشون یه جور میگیرن که شاید تو عرف بگن بالاتر از حد اقتصاد، درسته؟ نه، شأنشون بالاتر از حد اقتصاد، یعنی حد اقتصاد شما یه طبقه متوسط جامعه میگیرید، درست؟ این تعبیر خیلی مهمه. با تو قدما مثل ابن ادریس تعبیر در حد شأن که الان ما داریم میگیم اینجوری به کار نبرده، میگه علل اقتصاد یعنی در حد میانه روی، بیشتر از اون خرج بکنیم و اینو جز معونه حساب نمیکنیم. این تعبیر خیلی دقیقه که ابن ادریس آوردن. خب ایشون این نظر داره. ما میگیم بعض خمس نداره الا اذا تعلق الخمس به نفس البعض یا به اون مالی که اشترا به البعض. اینجا فعلا بود دم تخمیسه ای و الا خود بعض خمس نداره، بعد بحثش میکنیم. اما غله علا وجوه، یه غله که یسرف ها فی معاش نفسی و آلته، این که فلا خمس فی فی ها، این که غله که خودش تو زندگی خرج میکنه. یکی ما یبی اوهو منها و یحصل بهی معونته، یه قلده ای که میفروشه باهاش خرج زندگیشو در میاره، درآمد، مثل کسب و کار دیگه، قلده رو تولید کرد میفروشه زندگیشو باش میچرخونه، اینم دوباره خمس نداره. یکی مازاد علا معونتهی و معونت آلتهی فلا بد منن یخمسها، اونی که زائد بر زندگیش اومد اینو بعد خمسشو بره بده. بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی اینو یه مقدار دلیلشو میخونیم که مشتمل بشه. فزراعه هل یجب الخمس فی البذر و رأس المال ام لا؟ صاحب اروه گفتن بذر و رأس المال هیچ کدوم از معونه نیست، نه رأس المال از معونه حساب کردن اینجا تو این جواب صاحب اروه، نه بذر رو. ببینیم چیکار باید بکنیم. تحقیق در جواب اینه، میگیم عمل بس فلا خمس فی، حال دلیلشو میگیم ادله رو، اما رأس المال ففیه تفصیلون فاذا احتاج الی فلا خمس فی. رأس المالی که من بهش احتیاج داشته باشم اون رأس المال خمس نداره، اما فلا خمس و الا لابد من ان یخمس، یعنی الا یعنی اگر احتیاج داشته باشم بعد خمسشو بدم. حالا بعض رو چرا میگیم خمس نداره؟ لوجوه ثلاثه، اینو تو دلیلش آوردیم. وجه اول چیه؟ وجه اولی که میگیم بعض خمس نداره، فرض کنید آقای ابن ادریس، فرض کنید ما اصلا میخواستیم غالب این بشیم که بعض یه چیز موجودیه یه عینیه که بعد خمسشو بدیم، تلفم نشده، معونه تحصیل رب هم نیست. اگر این فرض هم بگیم ما بر فرض این که احتیاج بهش داریم برای تحصیل معونه معاش به حسب شأن لایق میگیم خمس بهش نمیدیم، چیزی که بهش نیاز دارم برای کارم، درست یا نه؟ مثل همون سرمایه‌ای که بهش نیاز داشتم میگفتم خمس بهش نمیگیره، تو بعضی هم همین حرفو میزنیم. این وجه اول. این وجه اول به درد کی میخوره؟ به درد اونایی میخوره که مبنای مثل این اعازمو دارن که رو بعض میگن خمس میگیره، میگیم الا فرض احتیاج که نباید خمس بگیره. این یک. وجه دوم، ان البذر يعد طالفا عندما يزرع في الارض. بذر اینو بعضی از بزرگان دارن، وقتی که تو زمین بذر رو می‌ریزی دیگه این بذر تالفه، این بذر دیگه رفت دیگه، یعنی الان چیزی دیگه نداری تو دستت. حالا اگه در اومد که در اومد، اگه در نیومد هم دیگه این بذر رو تو زمین نمیتونی شو در بیاری کارش بکنی بفروشیش دیگه، اینو خرجیه که کردی. لذا بعضی اینو از این قسم سوم میگیرن. ببینید، ان البذر يعد معونه تحصيل الرب فلا بد من كسره من الرب. بذر یا اینه که اصلا میگی تلف شده، یا اینم که میگی وقتی یعنی تلف شده یعنی میگی هیچی نیست. یه نکته فرقی داره بین این تلف و این که میگیم یا تو معونت تحصیل رب، فرقش چیه؟ اینو شما جواب بدین. فرق تلف و معونت تحصیل رب چیه این دوتا مبنا؟ اعاظم علمای ما یه جواب بدن. یه استفتار بله، چه فرق داره؟ فرق عملیش چیه؟ ثمر عملیش چیه؟ یه وقت ما میگیم آقا بس تالفه نمیخواد خمسشو بدی، یه وقت میگیم این بس معونت تحصیل رب، چه فرق داره؟ اینم کامل رفته. جفتشون کامل رفته.
از رب کم میشه دیگه اگر بگیم معونه تحصیل رده.
احسن احسن، این خرجی که کسر میشه از معونه از رب. ببینین اونجا وقتی شما بگی تلف میشه مثل یه سرمایه که داشتی، میگه خمسشون نمیخواد بده این سرمایه رو. اونه که میگن آقا آقا بس یه چیزی هست سرمایت بوده، یا یه تلف شد نمیگه خب تلف شد یا نمیخواد بده، یا یه تلف حساب میشه خب نمیخواد بده. اما تو اون جایی که میاد میگه این معونه تحصیل ربه، وقتی که شما درآمد داشتی، میگه درآمدم از این باخت چی بود امسال، میگن مثلا 200 میلیون درآمد داشتی، میگه چقدر باز ریختم، میگه من 10 میلیون باز ریختم، من 20 میلیون باز ریختم تو اینجا تو زمین، درسته یا نه؟ میگن این 20 میلیون رو کسر کن، 20 میلیون خرج کردی تو این زمین، 200 میلیون در آوردی، درسته نه؟ اینو کسرش کن. مثل پول کارگر که میگن اونم کسرش کن، اینم میگن کسرش کن. نه تنها خمس نداره، آقا تلف شده، چی میخوای خمسشو بگیری؟ هم میخوای خمس اون 20 میلیون رو بگیری بگی این سرمایه بوده، بعد رو خمسشو بده، بعد دوباره میخوای این 200 میلیون رو خمس بگیری. اون 20 میلیون فرض اول اینه که اون تلف شد، تو 220 میلیون میخوای خمس بگیری. یعنی بعد میگه که میگن دوتاشو بعد خمس بده، میگن 20 میلیون اونو خمس بده، 200 میلیون درآمدم خمس بده. این یه نظر. یه نظر دیگه که مقدار منطقی تره، میگن آقا اون فرضه همین بوده که شده این ارباح مکاسب، اون تلف شده یه سریش در اومده شده این 200 میلیون، پس اونو خمس نده، او تلف شده. نظر سوم چیه؟ نظر سوم اینه که این معونه تحصیل ربه، وقتی معونه تحصیل ربه تازه باید کسرش هم بکنی. یعنی خرج کردی برای بعض الان 200 میلیون داری، 20 میلیون اونجا کسر بکن ازش، این خرجی که کردی بابت این کارت. حالا اینم از این مسئله دیگه تا تتمش برای جلساتیه. و صلی الله علی محمد و آله.